الرحمن الرحيم صفي السبع نوزدى سطر نهم وإذا جاز أن يكون الشيء متشابه الحال في كل شيء فله معلول لم يبعد أن يجب أنه سر مدى. بحث در این داشتیم که اگر علتی تامه بود، ذاتش علتی تامه بود بدون احتیاج به زمینه معلول را صادر می کند بدون تخلف و تأخیر، یعنی معلول از او بدون تأخیر و بدون تخلف صادر می شود، در صورتی که علت تامه باشد. اما اگر علت تامه نبود، یعنی ذات علت فاعل بود ولی علت تام نبود، در این صورت باید زمینه هایی که حالا یا داخل ذاتند یا بیرون ذات زمینه شوند تا علت با این زمینه ها تام شود و در این صورت معلول از اون تخلف پیدا نمی کند و تأخیر هم نمی افتد. بالاخره در هر صورت اگر علت تام شود که از اول تام باشد یا بعدن تام شود، معلول از او تأخیر نمی‌افته و تخلف هم نمی‌کنه. این مطلبی بود که ما گفتیم. بعد در ذیلش به این نتیجه رسیدیم که اگر علت تام ازلی بود، معلول هم ازلی خواهد بود، چون قرار شد که معلول از علت تخلف نکنه، تأخیر نیفته. بنابراین اگر علت تام ازلی شد، معلولش هم ازلی میشه. و اگر علت تام موقت بود، معلولش هم موقته. و اگر علت هرگز تام نشد، معلول هم هرگز نخواهد داشت، چون مهم سلامت کن مهم علت تام بود که گفتیم اجازه تأخیر معلول نمیده. اگر علت تام داشته باشیم، معلول تأخیر نمیده. خب حالا علت تام هر وقت داشتیم، معلول هم باید بدون تأخیر صادر بشه. اگر علت تام در ازل موجود بود، معلول هم باید در ازل موجود باشه. اگر علت تام در این وسط ها موجود شد، معلول هم باید در این وسط ها موجود بشه. اگر علت تام هم تا آخر حاصل نشد، معلول هم تا آخر حاصل نمیشه. این مطلبی که ما در ذیل بحث گفتیم. که کبرای بحث من بود، کبرا این است که هرگاه علت تام در ازل حاصل شد، معلولش هم در ازل حاصل میشه. اینی کبراست. اما صغرا، که البته حالت صغروی الان به بحث نمیدم، مطلب رو میگم بعد صغرای کبرا قرارش میدم. اگر علتی پیدا کردی که تغییری در ذاتش نبود و امکان تغییر براش نبود، این موجود اگر زمینه‌ای برای علت تام شدنش لازم است، باید از همون اولی که ذاتش حاصل می شود این زمینه همراهش باشه، و الا این وسط ها دیگه نمیتونه زمین رو قبول کنه. چرا؟ چون قرار شد که ذاتش تغییر نکنه. چون داریم فرض میکنیم یه موجودی رو که ذاتش تغییر نمیکنه، این چنین موجودی که ذاتش تغییر نمیکنه دیگه در آینده نمیشه بهش زمینه ای رو چسبون. همون اولی که این ذات حاصل میشود یا از اولی که حاصل هست، این زمینه باید همراهش باشه. چون در وسط اگر بخواد این زمینه حاصل بشه تغییر درست میشه. اگر این زمینه اول همراهش نیست تا آخر هم نباید همراهش بشه. خب حالا صغرا میگوید خدا قابل تغییر نیست، پس نمی شود که با زمینه علت تام بشود، بلکه یا باید از ازل که ذاتش حاصل است علت تام باشد یا تا آخر علت تام نشود. اگر معلولی رو صادر نکرد تا آخر صادر نمی کند. خب تا اینجا معلوم مطلب صغرا این است که خداوند در ازل موجود است و شأن علیت رو دارد و تغییر هم نمی کند. این ستا رو کنار هم بذاریم. در ازل موجوده، شأن علیت رو دارد، تغییر هم نمی کند. پس از ازل باید علت تام باشه، نه بعدن علت تام بشه. بنابراین باید معلولش هم ازلی باشه. اما چه معلولی؟ اینو دقت کنید، معلولی که از ذات او حاصل شده، که ذات او علت تام این معلول بوده، نه معلولی که از ذات او به علاوه قوابل و استعدادات حاصل میشه. مثل ماها، ما از ذات او صادر نشده، ما از ذات او به زمینه قابلیت مادمون صادر شده. پس علت تامه ما در ازل موجود نبوده، چون ذات او علت تامه ما نبوده. اما ذات او علت تامه موجوداتی که بی ماده هستند بوده. پس موجوداتی که بی ماده هستند چون علت تامه شون در ازل موجود بوده، اونها هم در ازل موجود بوده. با این بیان ثابت شد که ما موجود ممکنی که ازلی باشد داریم. چرا؟ چون خداوند ازلی و ذاتش هم علت تام است، برای در همون ازل علت تام است برای موجوداتی که احتیاج ندارند به ماده و قابل. بنابراین چنین موجوداتی باید در ازل از خداوند صادر شود. پس ما موجودات ممکنی که ازلی برقرار باشند داریم، خلافاً للمتکلمین که میگن نداره. این بیان توجه کردید نتیجه داد وجود موجودات ممکنه ازلی را، خلافاً للمتکلمین. من اول بحثم که وارد این فصل شدم اشاره کردم که منظور اصلی ما اثبات این چنین موجودات و رد متکلمینه، ولی در ابتدا داریم بیان میکنیم که معلول از علت، علت تام تخلف نمی کنه، تأخیر نمی افته. ولی این بحث ما یه بحث مقدمی است، میخوام ازش نتیجه بگیریم. نتیجه رو الان گرفتیم که ثابت کردیم برای خداوند معالیلی هست که بعضی از این معالیل احتیاج به ماده دارند، احتیاج به قابلیت دارند. اینها ازلی نیستند چون علت تامشون در ازل موجود نیست، ولی بعضی هاشون احتیاج به ماده ندارن، مجردن، اینها ازلی هن چون علت تامشون خداست بدون زمه زمینه و خدا هم در ازل موجود بوده، پس این معلول هم باید در ازل موجود باشه. این بیان مطلب بود، ولی نه به عبارتی که ابن سینا گفته بود یا خواجه میگوید، بلکه به عبارت دیگر که مطلب رو روشن کنه. حالا عبارت خواجه رو از یا عبارت ابن سینا فرم نکنه. ابن سینا این چنین میگوید که اگر علتی یافتیم یا موجودی یافتیم، علت هم تعبیر نمی کنه، موجود یافتیم متشابه الحال. متشابه الحال یعنی موجودی که حالش یک نواخت باشد. من تعبیر کردم قبول تغییر نکنم، تن موجودی که نشود تغییر کند. ابن سینا میگه متشابه الحال باشه، یعنی حالتش یک نواخت باشه. هر دو مطلب یک چیز، حالتش یک نواخت باشه یعنی تغییر نکنه. فی کل شیء، در همه چی متشابه الحال، در علمش، قدرتش، حیاتش و اونی که به درد ما میخوره تأثیرش، اونی که الان ما باش کار داریم تأثیرش، در همه چیز یک نواخته، در تأثیرش هم یک نواخته. و این مهمه برای ما. این چنین موجودی اگر وجودش اول و آخر نداشت، یعنی ازلی ابدی بود، و متشابه الحال هم از این تغییر نمی کنه. این اگر معلولی دارد، خودش معلولی دارد، نه اینکه خودش به علاوه ماده. اگر خودش به علاوه ماده معلول داشته باشه، باید سب کنون تا ماده بیاد، تا این علت علتی تا بشه. اما اگه خودش معلولی داره، یعنی بدون زمه زمینه خودش معلولی داره، این معلول باید در ازل حاصل شد. و اگر در ازل حاصل نشد، هرگز نباید حاصل شد، ولی لازمش تغییر در ذاته. و چنین موجودی تغییر در ذات رو نمیپذیره، چون متشابه الحاله، یعنی یک نواخته، در تمام حالاتش یک نواخته. روشن مطلبی همون بیانی که عرض کردم، ایشون به بیان دیگه میگه. این کلمه رو عوض میکنه، مطلب همون. پس واجب تعالی که ذاتن علت تام است برای عقل، ولو ذاتن به علاوه ماده علت تام است برای ماها، ولی برای عقل ذاتن علت تام، احتیاج به زمین زمینه نداریم. این چنین موجودی که خداوند است، اول و آخر ندارد، در ازل ذاتش موجود است و در همون ازل هم ذاتش علتش نسبت به چیزهایی که علت تامشون خود خداست. بنابراین اون چیزها باید موجود باشه در همون ازل. ولی اگر ذاتش با زمینه علت تام بود، باید صبر کنیم تا زمائم بیاد. وقت این زمائم هم باید بیرون از ذات باشه، باید بیرون از ذات باشه، یعنی باید مثلا ماده باشه. یا فرض کنید که حصول استعداد باشد که متوقف است بر پدید آمدن فلان زمان. اینا همه بیرون از ذاته. اما اگر چیزی بخواهید در درون ذاتش ایجاد کنید و بگید حالا شد علت تام، غلطه. متکلمی میگن اراده رو خداوند از ازل ندارد، بعدن پیدا می‌کند. از ارادم تعبیر و قصد میکنه، خداوند قصدش را در میاد. بعد سوال میشه این قصد چیه؟ اونها میگن این قصد یکی از صفات ذاتیه خداست. صفات ذاتیه که میخوان بشنن هفته میشنن، یکیش اراده است، البته بعضیشون هم هشته میشنن، بقا رو هم اضافه میکنن. هفته عبارت است از علم و قدرت و حیات و سمع و بصر و اراده و تکلم. بعضی هم هشتمی رو اضافه میکنن که بقا. حالا بالاخره اراده جزشه، چون کسانی که قائلن به هفت تا صفت ذاتی، چون کسانی که قائلن به هشتا، هر دو گروهشون اراده رو صفت ذاتی میکنن. خب اگه اراده صفت ذاتی باشه و برای خدا حادث باشه، لازم نیست خدا صفت حادثه داشته باشه، به مشکل میفته. روایات ما هم برای خدا اراده رو ثابت میکنه، اراده حادث رو ثابت میکنه. اما این مهمه که در بسیاری از روایات تطبیق کردن اراده رو بر فعل، یعنی صفت ذات نگرفتن، اراده تطبیق بر فعل شده که خارج از ذات، هیچ اشکال نداره که حادث باشه. روایات مشکل حل کردن، اراده رو حادث گرفتن، ولی این اراده حادثه رو تطبیق کردم در فعل. شما مراجعه کنید به اصول کافی اون قسمتی که بحث اراده داره، روایت اولی که در این بحث اراده آمده، سائل سوال میکنه اراده قدیم، اراده قدیم است؟ امام میفرماید نه، چون اراده چیزی است که مراد لازم دارد. اگر قدیم باشد لازم میآید که قدیمی با خدا قدیم باشد و خدا با غیر همراه باشد، در حالی که خدا با غیر همراه است. بعد توضیح بیشتر داده میشه، البته نه، تو روایت اول توضیح همینقدره. تو روایات بعدی که سوال میکنه چند تا روایت داریم که تصریح میشه که اراده خدا همون فعل خداست و تعبیر میکنه اراده رو به ایجاد، اراده همون ایجاد. خب این اراده رو خارج از ذات میکنه، اشکال بر روایت وارد نمیشه، اشکال بر متکلمین وارد میشه که اراده رو ذاتی میگیرن، صفت ذاتی میگیرن و میگن اول نبوده بعدن پیدا شده. این باعث میشود که در خدا تغییر حالتی پیدا بشه، در حالی که خدا متشابه حاله، تغییر حالت رو نمیپذیره. پس ما اشکال بر متکلمین داریم. خودمون هم که اراده رو صفت ذاتی خدا میدونیم، اراده رو به معنی قصد نمیدیم، اراده رو به معنی علم به نظام احسن میگیریم، این ذات قرارش میدیم، میگیم از ازل موجوده، از ازل موجوده و اراده کرده این نظام احسن رو، و نظام احسن رو به این صورت اراده کرده که آنچه که احتیاج به غیر من ندارد از ازل در ازل از من صادر شود و آنچه که احتیاج به غیر من دارد صبر کند تا غیر من حاصل شود، نوبتش برسه حادث بشه. ما ها احتیاج به غیر او هم داریم که ماده بشه، احتیاج به استعداد داریم. میگه صبر کن تا نوبتت برسه. اینطوری علم خدا به نظام احسن تعلق گرفته که هر چیزی در جای خودش بیاد، لذا لازم نیست ما در ازل بیم. درسته علم خدا ازل رو موجوده، ولی علمش این چنین است که هر موجودی در جای خودش بیاید تا نظام احسن درست بشه. در همین جهت هم هر موجود در جای خودش بیاید. پس ما اراده رو اراده ذاتی میگیریم، ولی برش میگیدیم بیاید، نه اراده به معنی قصد. اراده به معنی قصد اون چه؟ مگر این فعل باشه چرا چه روایت میگه؟ ولی اون اراده به معنی قصدی رو که متکلمین اشعری و معتزلی میگن ما قبول نداریم، اونو ما قبول نداریم. اونو میگیم که اگر این ذات قرارش ندی که همون فعله، اگر این ذات قرارش بدی لازمش اینه که ذات حادث بشه، حادث بشه و صفت حدوث رو پذیره. چه جانس هست؟ این یه بحث جمله معترضه بود که من عمدن وارد بحث کردم، یه وقتی ابهامی پیش نیاد. روایات در اینجا با حرف فلاسفه به ظاهر ناسازگاره، حتی بعضی جاها نه به ظاهر بلکه به صراحت ناسازگاره. اونطور که من یادم میاد بحث امام رضا با سلیمان مروزی مستقیما درگیری با فلسفه است که امام اراده به معنی علم رد میکنه. اینا بالاخره مشکلاتی است که در سر راه این مباحث فلسفی از باید حل بشه. اگر هم حل نشه دیگه ما ناشاریم دست از کلام فلسفی برداریم، ولی کلمات متکلمی رو ما هیچ رو نمیپذیریم. کلمات فلاسفه رو میپذیریم و روایات رو بالاخره باید جواب بدیم. هرچند اگه نتونیم جواب بدیم باید فلسفه رو کنار بذاریم، اما کلمات متکلمین اصلا سازگار نیست، با حق سازگار نیست، لذا باید کنارش گذاشت. هم دایره بین روایت و فلسفه است. طرف تعارض ما کلام متکلمین نیست، کلام متکلمین رو رد کردیم تمام شده. بین فلسفه و روایت باید مقایسه کرد و توضیح داره، منتها چون الان من وارد بحثش نیستم مطرحش نمی کنم. باید مشکل سر همون روایت سلیمان مروزیه، الا بقیه روایت حله. بقیه روایات اراده رو تطبیق میکنن بر فعل، وقتی اراده تطبیق بر فعل میشه خارج از ذات میشه و فلسفه با این مسئله هیچ مشکلی نداره، کنار میاد. حرف سر اون روایته که سلیمان میخواد اراده رو به علم برگردون، اجازهش امام اجازهش نمیده. حالا اونجا البته از اون کنم میتونیم یه بحثی رو مطرح کنیم که امام اون اراده ای رو مطرح کردن که عین فعل باشه، همونی که تو رواج دیگه مطرح میکنن، و اون سلیمان میخواد اراده رو به اصل علم برگردونه. امام اجازش نمیده. اگر برگردونه به علم به نظام احسن اون مشکلی نداره. این البته دیگه میگم باید خود روایت خونده بشه و در موردش داور بشه. الان نمیشه از بر حرف زد. باید اون احتیاج به بحث خودش داره، در جای خودش باید مطرح بشه. خب بیم سراغ حرفای مصنف، دنبال حرف مصنف رو ادامه بدیم. مصنف میگوید اگر چنین علتی داشتیم که متشابه الحال بود و ازلی بود بعید نیست و معلولی داشت، بعید نیست که معلولش ازلی باشد، معلولش سرمدی باشد، ازلی باشد. کلمه لم یبعد میاد، لم یبعد میگه، در حالی که از چنین معلولی از چنین علتی واجب است این چنین معلولی، نه این که لم یبعد. چرا تعبیر به لم یبعد کرده؟ دو تا جهت خواجه ذکر میکنه که وقتی رسید اون کلمه ارز میکنه. پس وقتی متن رو میخونم کلمه لم یبعد برای توی مشکل درست نکنه، بعدا خودمون توجیهش میکنم. صفحه 119 است، اون سطر نهم. و ازا جازن یکون شیعون متشابه الحال فی کل شیء، اگر جایز باشد که شیء یعنی مثلا موجودی متشابه الحال باشد فی کل شیء، یعنی یک نواخ باشد، متشابه الحال یعنی یک نواخ. بله. و ازا جاز ان یکون شیء متشابه الحال فی کل شیء، اگر جایز باشد که شیئی متشابه الحال باشد فی کل، متشابه الحال یعنی یک نواخت، فی کل شیء یعنی در تمام اوصافش، در تمام اشیاء، هر چی دارد، در وجودش، در اوصافش، حتی عرض میکنم در تأثیرش، اگر متشابه الحال باشه تغییر نکنه، یک نواخت باشه. ولی اون معلول رو معلول هم داشته باشه، اگر معلول نداشته باشه از این تا ابد معلول نخواهد داشت.
چرا تعبیر متشابه کرد؟ مگر ثابت نیه یک مطلب، یک ثابت در همه چیز،
همون دیگه متشابه یعنی ثابت،
متشابه یعنی شبه همه، عین همه،
متشابه الحال یعنی یک نواخت، یک نواخت یعنی ثابت. شما تعبیر رو عوض کنید. ابن سینا سعیش بر اینه که تعبیرات مشکل بیاره. خودش هم آخر کتاب میگه. میگه من گشتم تعبیراتی که مشکل تره انتخاب کردم. و تا تونستم مطلب رو سنگین گفتم. به خاطر دو غرض. که غرض شما میگه و غرض شما غرض درستیه. خب. و ایزا جازن یکون شیع متشابه الحال فی کل شیع و لهو معلولون لم یبعد ان یجب این معلول انهو از اون شیع سرمدن، یعنی این معلول از اون صادر شود در ازل. سرمد رو برای من هم سرمد رو الان من دارم میگم ازله، بعدن کامل‌تر معنیش میکنم. الان چون متکلمین معلول ازلی رو قبول ندارن، من دارم سرمد رو من ازل میگم، چون مقابل متکلمین دارم حرف میزنم. متکلمین معلول ابدی رو قبول دارن، معلول ازلی رو قبول ندارن. چون ما در مقابل متکلمین هستیم، الان سرمد رو من ازله معنیش هم، بله سرمد معنی واقعیش در چند خط بعد میگم. یادتون هست که در فصل اول و دوم همین نبرد ما یه بحثی رو مطرح کرده بودیم با متکلمین، که آیا موجودی که مسبوق به عدم نیست که ما بهش حادث زمانی نمیگوییم، این موجود رو میتوانیم مفعول بنامیم یا نه؟ به تعبیر دیگه مفعول با حادث زمانی تساوی داشت چنانچه متکلم میگفت، یا اینکه مفعول اعم از حادث زمانی بود چنانچه ما میگفتیم. ما میگفتیم حادث زمانی مسبوق به عدم است، مفعول میتواند مسبوق به عدم باشد، میتواند عدم باشد، یعنی مسبوق به عدم نباشد. پس مفعول رو عام گرفتیم. متکلم میگه مفعول به حادث زمانی یکیست، همونطور که حادث مسبوق به عدم است، مفعول هم باید مسبوق به عدم باشه. اگر چیزی مسبوق به عدم نبود بلکه ازلی بود، ولو ازلی بالغیر، مفعول نامیده میشه. حالا ابن سینا به اون خلافی که در فصل اول و دوم مطرح کرده بود نظر میکنه، میگه ولو ما این چنین معلولی رو که در ازل صادر شده و سبق عدم ندارد مفعول ننامیم. ما مفعول مینامیم. حالا متکلم میگه من نمیخوام مفعول بنامم، میگم ننام، چون در اصطلاح ما با هم درگیر نیستیم. وقتی مطلب روشن شد، حالا نام رو هر چی دلت خواست بذار. اصل مطلب روشنه که معلولی میتواند مسبوق به عدم نباشد. حالا شما دلت میخواد اینو اسمش مفعول بذار، دلت میخواد اسمش مفعول نذار، ما در اسم دعوا نداریم. مطلب وقتی ظاهر شد، معنا وقتی ظاهر شد، کافیست برای ما. حالا هر اسمی روش گذاشته شد، هر لفظی در توضیحش به کار برده شد، برده شد. فَإِنْ لَمْ يُسَمْ هَذَا مَفْعُولًا، اگر ما چنین معلولی را که و وجوب سرمدی دارد، یعنی از واجب تعالی سرمدن و ازلن صادر شده و سبق عدم ندارد، اگر این رو ما مفعول ننامیم به سبب این که لم یتقدم ها عدم، به سبب این که سبق عدم ندارد و قبلش عدمی نیست، اگر مفعول ننامیم فلا مزایقت فل اسما بعد ظهور معنا، ما سختگیری در اسم نمی کنیم بعد از اینکه معنا ظاهر شد، معنا رو سعی میکنیم اثبات کنیم. حالا وقتی که معنا اثبات شد، دیگه خودمون رو گرفتار اسم گذاری نمیکنیم. اگر کسی اسم خواست عوض کنه، باش تربیه نمیشه. حالا شما اسم اینو مفعول نذارید، ما مفعول میذاریم. لذا مفعول رو با محدث مساوی نمیدیم، محدث یعنی محدث زمانی، بلکه مفعول عام قرار میدیم. ولی شما میگید ما اسم اینو مفعول نمیذاریم، اسم اون موجود مسبوق به عدم رو که حادث میگذاریم مفعول هم میگذاریم، که مفعول پیش شما با حادث تساوی داریم. ما میگیم ایبی نداره، شما همین کارو بکنید. بالاخره معنا ظاهر شده، اسم هم مشکلی نداره. خواجه این عبارت رو معنا میکنه، چون من عبارت توضیح دادم دیگه کلام خواجه احتیاج به بیان نداره. ای ازا جاز انتکون علتون تامتون، به جای شیئی که در عبارت ابن سینا آمده علت تام رو گذاشته. چرا؟ چون ابن سینا اگرچه داره مطلق حرف میزنه، ولی در بحث علت تامه داره این مطلب رو طرح میکنه. پس ما هم کلام مطلق او رو تطبیق میکنیم بر مورد بحث، و با این کار عبارت ایشون رو ساده تر میکنیم که بهتر توضیح داده بشه، در واقع شرح بدیم. اذا جاز ان تكون علتون تامتون موجودتون موجودتن، اذا کان اذا جاز ان تكون علتون تامتون موجودتن، کلا اولا لوجودها ولا آخر. این در عبارت ابن سینا تغییر گرفته بود ولو تصریح نشد. باید علتی باشد ازلی و ابدی. لا اولا لوجودها یعنی باید ازلی باشد، لا آخر لوجوده ها یعنی باید ابدی باشه. این در عبارت مصنف تصریح نشده بود، ولی با همون متشابه الحالی که گفت همه اینها رو افاده کرد. چون وجود رو هم حال بگیرید، متشابه الحاله یعنی وجودم براش یک نواخت، یعنی از ازل تا ابد، نه که وجود نداشته باشه بعدن وجود بگیره. البته در عبارت ابن سینا وجود رو در تشابه حال به حساب نیاوردم، من دارم حساب میکنم و نبایدم حساب کرد. حقوق ابن سینا که حساب نمی کنه، چون شی تا وجود نگیره شی نمیشه. دیگه نمیشه گفت این شی در حالش متشابه، اول باید موجود بشه بعدن برش حکم کنید به اینکه متشابه الحاله. و هی متشابه الحال فی کل شیء، یعنی در حالی که این علت در همه صفاتش متشابه الحاله. متشابه الحاله یعنی چی؟ تفسیر میکنه، یعنی لا یتجدد لها حال و لا یزول عنها حال. این تفسیر متشابه الحاله. متشابه الحاله یعنی نه حالی براش تجدید میشه، به وجود میاد، حادث میشه، و نه حالی ازش زائد میشه، بلکه یک نواخته از اول تا آخر یکسان. و لها معلولون. خب اگر علتی این سه وضع داشت، اولا وجودش ازلی و ابدی، ثانیا تبدل حال براش ممکن نبود، ثالثا لها معلولون، لم یبعد که ان یجب این معلول انها از اون علت دائما ازش وجود بگیره، یعنی در همون ازل میاد. به جای دائما ابن سینا گفت سرمدن، بعدا خواهیم گفت چرا سرمد رو به جای دائم گذاشت. چون دائم ابدی و ازلی در اینجا، نه فقط دائم ابدی. سرمدم دائم ازلی و ابدی، از سرمد با دائمی که منظور ایشونه سازگاره. بعدا اینو بیشتر توضیح میدیم ان شاء الله. و این نما قال لم یبعد، چرا مصنف گفت بعید نیست که چنین معلولی برای چنین علتی حاصل باشه، در حالی که واجبه چنین معلولی برای چنین علتی، ولی در این حال نمیگه واجبه، میگه بعید نیست. دو تا جهت داره. یکی این که متکلمین وجود چنین معلولی رو استبعاد کردن، دلیلی بر رد این چنین معلولی اقامه نکردن، نتونستن در این بیان، فقط استبعاد کرد. استبعاد اونها با لم یبعد ابن سینا جواب داده میشه. اگه اونا دلیل می آوردن و می گفتن واجب است که چنین معلولی نباشد، ابن سینا می گفت واجب است که باشد، چون در مقابل اونا بود دیگه. اونا می گفتن واجب نیست، ابن سینا می گفت واجب هست. اما اونا میگن بعید نیست، نمیگن بعید نیست، کارشون نشون میده که بعید نیست، چون نتونستن استحالشون ثابت کنن، چون نتونستن محال بودنش رو ثابت کنن، آخر سر کلامشون ازش استفاده میشه که بعید نیست، ولو تصریح به لم یبعد نمی کنن. اونا میگن بعید هست، اشتباه گفتن بعید نیست. اونا تمام کلامشون اینه که بعید هست. هیچ استحاله رو ثابت نمی کنه، فقط آخر سر استبعاد می کنه، اصلا هم تصریح به استبعاد ندارن، سعیشون برای اینکه استحاله رو ثابت کنن، ولی موفق نمیشن. چون موفق نمیشن از تمام کارشون استبعاد نتیجه گرفته میشه. پس اونها میگن بعید هست، ابن سینا در مقابلشون میگه لم یبعد بعید هست. پس علت تعبیر به لم یبعد این است که خواسته با اونها مخالفت کنه، اونها یبعد گفتن، این هم در یبعد گفتن. این یه بیان. بیان دوم، ولی این بیانه بخونه. و این نمقال لم یبعد، ولو واجب بود که بگوید وجب، واجب بود که بگه وجب ان یجب ان حسرمدن، نه لم یبعد ان یجب ان حسرمدن، به جای لم یبعد باید وجب میگفت، اما وجب نگفته، لأن مقصود مصنف در اینجا ازاله استبعاده، در جای دیگه ثابت میکنه، استدلال میکنه، در اینجا ثابت نمیکنه، ازاله استبعاد میکنه. مقصودش در اینجا ازاله استبعاده، میخواد یبعدی رو که جمهور ادعا کردن رد کنه. کافیست برای رد جمهور که لم یبعد رو ثابت کنه، دیگه لازم نیست وجب رو ثابت کنه. و این جمهور اینه متکلمی، و این عبارتیست، تعبیریست که فلاسفه نسبت متکلمی میگن، چون جمهور از نظر لغت معنی توده مردمه، فلاسفه متکلمین رو جزی از توده مردم میدونن، میگن اینا مثل بقیه عوام هم، بنابراین ازشون تعبیر به جمهور میکنه. البته گاهی خود متکلمین هم از خودشون تعبیر به جمهور میکنن، ولی در اون صورت دیگه نظرشون مثل نظر فلاسفه نیست، یه منظور دیگه داره. فإن الجمهور يستبعدون وجود معلول دائم الوجود، فقط استبعاد میکنن، یعنی بعید میشورن که معلول دائم الوجود داشته باشه. خب ابن سینا اگر در مقابل اونهاست، بعیدون اونها رو با لم یبعد رد میکنن، پس چون مقابل اونها داره حرف میزنه کلمه لم یبعد میکنن. این بیان هم بیان دوم، ابن سینا این بیان رو متوقف کرد بر موجودی که متشابه الحال باشد، که تغییر درش راه پیدا نکنه، موجودی داشته باشیم که تغییر پذیر نباشه. ما تا اینجا هنوز ثابت نکردیم که چنین موجودی داریم یا نداریم، ثابت کردیم که خدا داریم، ولی هیچ سراغ این بحث نرفتیم که این خدا تغییر میکنه یا تغییر نمیکنه. پس الان تو این کتاب تا اینجا ثابت نشده چنین موجودی که تغییرش محال باشد و تشابه و حال داشته باشه، اینو تا الان ثابت نکردیم. چون ثابت نکردیم نمیتونیم به طور جزمی حرف بزنیم، نمیتونیم بگیم حتما هست و حتما این چنین میشود، باید بگیم بعید نیست که این چنین میشه. این لم یبعد اشاره به این ندارد که وجوب صدور این معلول دائما مشکوکه، اشاره به این داره که مقدمات این صدور هنوز ثابت نشده. لم یبعد دلالت بر شک میکنه، دلالت میکنه برای اینکه قطعی نداریم، ولی این قطعی نداریم مربوط به این نیست که صدور چنین معلول رو قطعی نداریم، بلکه وجود چنان علتی رو قطعی. اگر چنان علتی پیش ما مکتوب بود، صدور چنین معلولی هم مکتوب بود. چرا وجود چنان علتی رو قطع نداریم؟ که هنوز اثباتش نشدیم. وقتی اثبات کردیم قطع پیدا میکنیم. قطع نداریم نه یعنی من نویسنده قطع ندارم، چون هنوز در کتاب بیانش نکردیم، مخاطبین و خوانندگان این کتاب هنوز قطع پیدا نشدن و باید باشون با لسان شک حرف بزنیم. لذا گفتیم لم یبعد.
شک
رو
خودش میده
و سویه ازا
جازه
خوده بیزنه
که
شک
رو
میگه جازه
باشه که
یعنی
علت داشته باشیم،
حالا فرض میکنیم
که علت هست، اینجا
که
دیگه شک
نداریم
که
بگیم نه ازا جازه، وقتی ممکن باشد چنین علتی، وقتی جایز باشد یعنی ممکن باشد چنین علتی، بعید نیست که از او این معلول صادر شود. این جازه یعنی امکان داشته باشه، حالا امکان قطعی یا امکان غیر قطعی، این دیگه منظور نیست، یعنی بیان نشده. اگر چنین چیزی ممکن باشد، امکان امکان عام میگه، امکان خاصی نیست، امکان عام، امکان عام با وجود هم صادق باشه. پس از طرف جازه ما تردید نمیکنیم، از لم یبعد باید تردید کنیم، چون جازه امکان عام، امکان عام شامل وجود هم میشه. و ایزن القطع به وجود علت هازا شأنها، علتی داشته باشیم قطعاً و یقیناً که شأنش این چنین است که متشابه الحال است و تغییر رو در خودش راه نمی‌دهد. قطع به وجود چنین علتی مبنی بر این است که ثابت کنیم که علت اولا، البته توجه کنید قبل علت ها متشابه الحال نیستند، تنها چیزی که میتواند متشابه الحال باشه واجب علت اولا است، یعنی باری تعالی است، اونم هنوز اثباتش نکرده، بقیه که متشابه حال نیستن، فقط اون متشابه حال، اونم که ما هنوز اثبات نکردیم که متشابه حاله، پس هنوز بهش قطع نداریم، چون قطع نداریم لم یبعد گفتیم. قطع به وجود علتی که هازا شأنها، این چنین وضعی دارد که متشابه حال باشد، مبنی بر این است که علت اولا ممتنه، این که علت اولا میگه از کردم، چون بقیه علت ها متشابه حال نیستن، این یکی فقط اگر باشد این یکی متشابه حاله، مبنی بر این است که علت اولا ممکن است که برایش صفتی یا حالی باشد که یه روز لن یتغییر. هنوز ما اینو ثابت نشدیم که محال است صفت متغیر برای خدا داشته باشیم. اونجایی که ثابت کردیم که صفت متغیر برای خدا نداریم، اونجا قطع پیدا میکنیم ولی دیگه کلمه لم یبعد رو نمیاریم، کلمه یجب رو میاریم و کلمه وجب رو میاریم.
علت متشابه ها چون فقط مختص علت اولا هست.
برای اینکه بقیه تغییر میکنه،
مجردات هم
در اصل وجود، در اصل وجود بالاخره حادث میشن، اونا متشابه ها نیستن به لحاظ ذاتشون. یه تغییر چشون هست، تغییر از عدم به وجود، ولو در ازل این تغییر اتفاق میفته ولی بالاخره متشابه
هست. به این معنام چون واجب هر آن داره افاظه وجود میکنه، به این معنام باید بگیم متغیر.
واجب تا حالا فعلش متغیر، در هر آن داره افاظه وجود میکنه، در هر آن داره فعل ساده میکنه، فعل متغیره بله، فعل متغیره ولی اینکه خدا نیست، فعل که خدا نیست. ما میگیم خدا تغییر نمیکنه، افاظاتش چرا افاظاتش تغییر میکنه؟ افاظات بیرون از ذات. و ذالکه، پس قطع به وجود علتی که این شأن دارد متوقف بر این مسئله است. و ذالکه یعنی متوقف بر این است که اثبات کنیم چنین موجودی که تغییر حال براش محال است داریم. و ذالکه ممالم یسبق الیه اشارتون، بعدو مطلبی است که هنوز بهش اشاره نشده.
در نمت چهارم در صفات ذات بحث نکردیم،
تغییر رو نگفتیم، دیگه بحث ثبات رو نداشتیم. البته ما از وجوب وجود همه یه مباحث رو به دست میاریم ولی اثبات نکردیم. ما فقط قبلا یه توضیحی دادیم که از این وجوب وجود بقیه اوصاف به دست ما. خود خواجه هم در تجرید همین کاری کرده، از وجوب همه صفات کمالیه رو از جمله عدم تغییر رو به دست آورد، استخراج کردیم. ولی تو این کتاب ما نداشتیم مطلب. فلذالک اختصره هنا علی حکم به تجویزه و ازالت الاستدعا. در اینجا حکم به تجویز کرده و ازاله استبعاد کرده. این دو تا کلمه رو توجه کنید با هم جمع کردیم. خواجه اختصره هنا در این فصل بر حکم به تجویز و ازاله استبعاد. حکم به تجویز یعنی چی؟ یعنی لم یبعد. پس ازاله استبعاد عطف تفسیر می شود در لم یبعد. می توانید یه جور دیگه هم معنا کنید، همونی که خود شما گفتید، که حکم به تجویز یعنی ازاجازه، ازاله استبعاد یعنی لم یبعد. یعنی اولی که وارد بحث شده با ازاجازه گفته، آخر بحث هم با لم یبعد گفته، هم حکم به تجویز کرده هم ازاله استبعاد کرده، حکمشو قطعی صادر نشده. علت این کارم اینه که هنوز به این مطلبی که مبنای بحث است اشاره کامل نکرده و اثبات کامل نکرده این مطلب رو، و الا اگر اثبات کرده بود قطعی حرف میزد، جزمی حرف میزد، اینطور نبود که با جواز و ازاله استبعاد حرف بزنه. پس لم یبعد گفته دو جهت داره، یکی اینجا در مقابل متشلمین است، اونها گفتن بعیدان، او در مقابل میگوید لم یبعد. یکی این که این کلامش مبنی بر مسئله است که اون مسئله هنوز اثبات کامل نشده، بنابراین مطلبش رو چه مبنایش هنوز اثبات نشده با جواز و ازاله استبعاد داره بیان میکنه، قطعی بیان میکنه. خب چرا از دوام تعبیر به سرمد کرد؟ مطلبی رو خواجه در اینجا میاره که در موارد دیگر هم به کار میاد، مطلبی بسیار مفیدی است، و اون فرق بین زمان و دهر و سرمده. زمان و دهر و سرمد رو بیان میکنه به طوری که فرق بین این ستا روشن بشه. اینطور می‌فرماید، اگر موجود متغیری داشته باشیم او را به موجود متغیر دیگر نسبت دهیم، نسبت بین هما را زمان می‌نامیم. و اگر موجود متغیری داشته باشیم او را به موجود ثابتی نسبت بدیم، باز نسبت بین هما را دهر می‌نامیم. و اگر موجود ثابتی داشته باشیم او رو به موجود ثابت دیگر نسبت دهیم، این نسبت رو سرمد می‌دونیم. پس زمان نسبت المتغیر الی المتغیر است و دهر نسبت المتغیر الی ثابت است و سرمد نسبت ثابت الی ثابت است. که اینا رو با مثال باید بیان کنیم. زید یه موجود متغیر، فلک هم یه موجود متغیر. حالا اگر ما زید رو که متغیره به فلک که متغیره نسبت بدیم، زمان نسبت المتغیر الی المتغیر، دهر نسبت المتغیر الی ثابت و سرمد نسبت الثابت الی ثابت. مثلا زید یه موجود متغیر، فلک هم موجود متغیر. این دوتا رو اگر به هم نسبت دادیم میشود زمان زید. میگیم که زید در امتداد، در امتداد وجود فلک امتداد وجود داشته، در این امتداد وجود فلک امتداد وجود داشته. یعنی وجود فلک یک قطعه از وجود فلک رو جدا میکنیم، امتداد اون قطعه رو ملاحظه میکنیم، میگیم زید در این امتداد وجود فلک امتداد وجود داشته. این امتداد وجود زید رو نسبت به اون امتداد وجود فلک زمان زید مینامیم. مثلا فلک 20 دور گشته، ما از 20 دور تبدیل میکنیم به 20 سال. زیدم در این امتداد 20 دور فلک امتداد وجود داشته، زمان زید همون 20 ساله. یعنی امتدادی که زید داره نسبت داده میشه به امتدادی که فلک داره، این نسبت رو زمان زید مینامیم که نسبت ازش تغییر میشه به 20 سال. میگیم عمر زید 20 ساله، زمانی که زید وجود داشت 20 سال بود. توجه میکنید نسبت متغیر است به متغیر، که ما متغیری رو با کمک متغیر دیگر محاسبه میکنیم، مناسبت بین این دو ملاحظه میکنیم. اسم این رو میذاریم زمان. گاهی زید رو که متغیره نسبت میدیم به عقل که ثابته. میگیم وجود زید در امتداد وجود زید با ثبات وجود عقل نسبت میدیم. این اصطلاحا میگیم دهر زید. البته وجود خارجی زید مراده، نه وجود علمی زید. وجود علمی زید که اندل عقل است، از ازل اندل عقل، اون دیگه ده نیست، اون نسبت و ثابته الی ثابته. اون بعدن باید بحث بشه. وجود خارجی زیده داریم میگیم که وجود متغیر زیده، این رو نسبت میدیم به وجود ثابت عقل، این میشه دهر زید. نمیگیم دهر عقل، میگیم دهر زید، همون که نمیگیم زمان فلک، میگیم زمان زید. سوم، نسبت ثابت علت ثابت است. مثلا گفته میشود که خداوند این اسماء رو دارد، اسماء رو به خدا داریم نسبت میدیم، در حالی که اسماء ثابت هم متغیر نیستن، خود خدا هم ثابت متغیر نیست. پس ما ثابتی رو به ثابتی داریم نسبت میدیم، این نسبت اسمش سرمدی. به همین جهت گفته میشود که زید در عالم ماده یک وجود زمانی دارد و همین زید این در عقول وجود دهری دارد و اسما در عالم اله وجود سرمدی دارد. اینطوری بیان میکنه، نسبت رو داریم بیان میکنه. از زید دارای زمان است زیرا متغیر است، دارای دهرم هست. اون وقتی که نسبتش میدهیم به متغیر میشود صاحب زمان، اون وقتی که نسبتش میدهیم به ثابت میشود صاحب دهر. خب اون اسما هم صاحب سرمدن. به تعبیر دیگه ظرفی که این موجود در آن قرار میگیرد سه تاست: ظرفی که زمان نامیده میشود، ظرفی که دهر نامیده میشود، و ظرفی که سرمد نامیده میشود. ظرف زمان ظرف امر متغیر است، اما وقتی که متغیر با متغیر دیگر سنجیده شود. ظرف ده ظرف متغیر است وقتی این متغیر با ثابتی سنجیده شود، و ظرف سرمد ظرف امور ثابت است وقتی با ثابتی دیگر سنجیده میشود. خب حالا توجه کردید سرمد عبارت است از موجودی که ثابت باشد و با ثابت سنجیده شود، یعنی نه تغییری در اولش باشد نه تغییری در آخرش باشد، به عبارت دیگر هم ازلی باشد هم ابدی باشد. این رو بشنیم سرمدی. سرمدی یعنی دائمی، دائمی به لحاظ اول و دائمی به لحاظ آخر، نه در اولش عدمی بوده و نه در آخرش عدمی هست. این میشه دائمی طرفینی، ما ازش تعبیر میکنیم به سرمدی. پس مصنف اگر در اینجا تعبیر کرد از دائمی به سرمدی، به خاطر همین است که موجود دائمی به خاطر ثباتی که دارد سرمدی هم هست، یا موجود سرمدی به خاطر ثباتی که دارد دائمی هست. پس می توانیم از دائم به سرمد و از سرمد به دائم تعبیر کنیم. به این جهت هم است که مصنف از دائم به سرمد تعبیر کنیم.